نفر اینجا داشته من یک توضیح داده شد زهران باید عبارت تصدیقی به وجود بیاد بعد چکش کنیم ببینیم که این احتمالش حقیقی بوده یا مجازی بوده درسته؟
عبارت تصدیقی به وجود بیاد
چون اگه به وجود نه اصلا نمیتونیم بریم حالا دنبال این که چون مرادش رو نفهمیم و ببینیم مرادش
آقای مظفر نبردش اتفاقا تو دلات تشکیل کنه
نه چون خود گفت شد دوباره هم دوا بود گفته که معنای میاد به ذهنمون بعد ببینیم که این بدون قرینه اومده یا نه
بس. حالا تبادر کجاشه به کجاش میگن تبادر
قسمت دومش
قسمت دومش قسمت دومش هم دلات تشکیلش نداره بگیم یعنی جمله وجود داره باش
اصلا دلالتی نیست اصلا دیگه اونجا دالی نداره
یه درست خب تبادر کجاشه به کجای این سیر میگن تبادر
اینجا رو قسمت همون زمانی میگه که میخوام بررسی بکنم ببینیم با قرینه رفتیم به سمت این معنی که تو ذهنمونه یا نه
خب اون قسمتش پایان دلالت تصدیقتون دیگه تو موتن دلالت تصدیقتون که نیست شما بگید من جمله شنیده بعد که جمله تموم شد چشام میبندم حالا خواهم ببینم این لفظ بدون هیچ قرینه چه معنایی رو داره این مرحله اخیرش شما میگید تبادر این مرحله اخیرش یه کار جمله نداره یه ظرفی بوده برای اینکه ما لفظ رو بشنویم درسته؟ شما که اگر هر جای دیگه هم میشنیدیم میتونستیم این کار رو بکنیم لیکن الان آیا که ظرف ما این جمله بوده صحبتی بوده ما یه دفعه وسطش یه لفظی رو شنیدیم حساس شدیم ببینیم اون لفظ معناش چیه روی اون لفظ تبادر می‌خوایم بکنیم تصدیق چیه اجماله چیه حالا چه ربطی دارن به هم
آجا آنجا که شما اول کلاس فرمودید که ما اول مراد جدی رو میگیریم بعد زوم میکنیم میایم جلو درست آجا
این که ما یه جمله میشنویم ها چه مراد متکلم رو بفهمیم که مراد متکلم رو نفهمیم نه بابا برش کن این نه رو اون بعد میگه بهت جمله رو بشنویم چه معنای مراد متکلم بشنویم بفهمیم چه نفهمیم حالا یه لفظی وسط این جمله بوده ما خواهیم ببینیم موضوع اون لین لفظ چیه این لفظ رو از جمله میاریم بالا زوم میکنیم روش ببینیم چه معنایی داره پس تبادر ما که رو خود لفظ داره پیاده میشه اثباتا یا نفیا کاری به اون جمله قبلیش نداره به اولش نمیگیم تبادر بله ما جمله رو شنیدیم یه متکلمی داشت حرف میزد جمله‌ای به کار برد این جمله ما جمله رو شنیدیم خب سوا اون به این که ما این معنای مراد جدیش هم فهمیدیم فهمیدیم بالاخره چی میخواد بگه آره دست با شکسته اما فهمیدیم یا حتی مراد جدیش هم نفهمیدیم یعنی کلام برای ما ظهور نداشت مجمل بود فرقی نمید حالا یه لفظی وسط این جمله هست جدای از این ماجرا که ما مراد جدی رو متوجه شدیم یا نشدیم حالا یه غلط دومی به ذهن ما میاد آیا این لفظ مراد موضوع اون لحظه واقعیش چیه؟ کار به مراد جدی هم نداریم الان به کار رو داریم متکلم برای چی این لفظ رو استخدام کرد؟ اصلا غلط این لفظ رو به کار برد یه بله اجرا برد تصحیح کرد همون غلطه رو که به کار برد ما کار به مراد جدیش نداریم یه دفعه برای اون حساسیت ایجاد میشه این موضوع اون لفظش چیه؟
ظرفش هم لازم نیست که اصلا دلالت مراد جدی باشه اصلا
اما غالبا تو حین مکالمه هاست که ما کتاب نوشته است صحبت
نه اینجا گفته که مجرد عن کل قرینه درست باشه ولی ما تو لفظ که میاریم حالا انصافا تو خود قرینه هستش که میفهمیم تمام تکنولوژی
خب میدونم قرینه باشه اشکال نداره شما بگید که پس سخرای این تبادل در اینجا محقق نیست اینجا
قرینه داریم بیشتر جا تبادر رو نمیتونیم انجام الان مثلا تو همین جمله که اومده من از تقدم تاخر جمله اصلا جمله در چه مقامی مثلا که مثلا تو فقه میخونی اصلا اشتتا و بعد خب میری مثلا بحث میکنی میگه خب خط اول آخرش من اینا رو داره میخونی میره جلو میفهمی تو چه مثلا جبری داره صحبت میکنی، یه قرینه حالیه پیدا میکنی دیگه. اون موقع بخوای اشتراط رو مثلا بخوای تبادل کنی، به قول شما میگه با سقراش دیگه نیستش دیگه، مثلا تبادلی در کار نیست. اون موقع بعد ما از چه طریقی اینو فهمیدیم؟ از طریق همین بحثی که حالا زودتر
میکنیم. پس بالاخره ما بالاخره ما اینجا نتونستیم تبادل کنیم.
من
یادم تعوضی جمله‌ش اصلا نشه. پس آخه قالب صحبت‌های ما با جملات، با تصریحات، با قضایای
جمله پیش قرینه به دست
میاد. میدونم. پس تبادل اینجا جاری نیست. سقراطیان دارید اشکال می‌کنید. درست شد؟ پس قانون تبادل صحیح، اما اینجا مصداقش نیست. اشکال نداره. خیر الفائده است مثلا.
تبادل اصلا اینجوری که ما براش درست اصلا میگه اگه لفظ مهمل باشه اصلا تبادل نداره.
لفظا
معناش
کامل باشه تعادل
نداره، اگر
هم
با
به معنا استنادمون به قرینه شد، استنادمون به قرینه شد، این معنا معنای تبادری نیست، موضوع لحن نیست. حالا ضابطه اول بیاییم دوباره یه بار. اگر مشکوک بود که استناد ما به قرینه است یا به قرینه، باز تبادر فایده ای؟ اگر احراز کردیم که هیچ قرینه ای الیوم در بین نیست، معنایی که هیچ قرینه ای نیست اینه که سبب مجیء این معنا به ذهن من خود لفظ بوده، یا خود لفظی که معنا رو میاره، یا قرینه است که سبب اومدن معنا میشه. وقتی قرینه منتفی شد میشه لفظ، میشه موضوع اونده. حالا فرد فرد وضع تعیینی و تعیینی چی بود؟ فرق وضع تعیینی و وضع تعیینی تو این قسمت نبود که این لفظ این معنا رو بیاره یا نه. تو کدوم قسمت بود؟ این که واضعی این رابطه رو برقرار کرد یا برقرار نکرد. پس تبادل مقصد وضع تعیینی و تعیینی نشونه رفته، نه ایسه تعیینیت یا تعیینی بوده. دوباره فرق وضع تعیین و تعیینی کجا بود؟ اینکه واضعی این رابطه بین لفظ و معنا رو جعل کرد یا واضعی جعل نکرد. تبادر به شما میگه رابطه بین لفظ و معنا هست. اگه تبادر نشود پس رابطه نیست، قرینه داره رابطه ایجاد میکنه. پس حالا با توجه به این توضیح، اگر ما تبادر کردیم یعنی رابطه لفظ و معنا به ذهن ما اومد، این معنا موضوع له. اگر تونستیم براش احراز کنیم واضعی داره، میشه وضع تعیین. اگر نتونستیم احراز کنیم میشه وضع تعیین. اگر مشکوک بود نمیدونی وضعش تعیینی یا تعیینی، اما وضع هست، موضوع له وجود داشت. بنات کردیم؟ خب حالا بریم سراغ الفاظ، الفاظ خاص. بگید لفظ صلات پیادش کنیم. بگید لفظ صلات. اگر ما گفتیم که لفظ صلات عند عدم القرینه این هیئت خاصه خارجیه متعارفه معهوده رو به ما میده، اگر گفتیم اینو به ما میده، خب این موضوع اون لهش قبلا دیگه کار نداریم. الان بدون قرینه داره میده موضوع. اگر بدون قرینه نمیومد به ذهن ما، پس معلوم شد لفظ معنا بسته نشده، قرینه باید بیادی کار کنیم شما چیز. حالا در گذشته این لفظ مهمل بوده، اولین وضعش این معنا بوده، یا نه این لفظ مستعمل بوده و الان نقل شده به این معنا. آقای دیدار میگه ما تو منطق سیاسی تفسیر دیگه هم خوندیم چی بوده؟ این لفظه با لحاظ مناسبتی بین معنای قدیم و معنای جدید اومده برای این معنا که بشه منقول، یا بدون لحاظ رابطه اومده که بشه مرتجع. میگه هیچ کدوم از اینا ربطی به مسئله تبادر نداره. تبادر فقط کارش این بود که نشون بده این لفظ میتونه با این به این معنا بستگی داره یا بسته نشده. اگه نشده بود قرینه اومد بستش، میشه استعمال مجازی. اگه نشده بود و قرینه هم نبود، میشه غلط، میشه قانون. آیا که شرست بود یعنی چی؟ چقدر مطابقه؟ اصلا فرق اجمال و تفصیل اگه کسی درست دقت کنه به این ماجرا، سوال خوبیه ها، شما میخواد بگه که بالاخره یه اجمال اجمالی با این تفصیلیه، چیشون با هم دیگه فرق داره؟ فرق اجمال و تفصیل تو علم نیست، تو التفاته. از من هی زوم کردم تو عبارت سر کلمه التفات، تو التفات. ما خیلی وقتا یه چیزایی تو ذهنمون هست، چون بهشون التفات مستقیم نداریم، یعنی توجه استقلالی نداریم، نمیتونیم باشون کار ویژه انجام بدیم. یه ثمراتی برای ما داره، یه جای کارهایی را میندازیم، اما یه سری ثمرات ویژه هم نداره. بعد از التفات و توجه و استقلاله که ما میتونیم ازش ثمره نهایی رو بگیریم. حالا این معنای ارتکازی اگر نبود، شما اصلا تفاهم و تفاهمات عادیتون تو زندگی روزمرتون اتفاق نمیفته. اما حالا من تا دیروز از این کلمه در محاوراتم استفاده میکردم، معنای مراد جدی خودم رو به دیگران منتقل میکردم، معنای مراد جدی متکلم رو میفهمیدم، تا اینجا را میفتادم. اما امروز حساس شدم، خواستم ببینم آقا این کلمه نفل جمله، میخوام ببینم حد معناش چقدره ها، تا بتونم از سعه و زیقش استفاده کنم. جایی که خطاب یه خطاب مثلا ارزش داره، جنسش از خطابهایی که یه سری ثمرات و فواید مادی معنوی برش بار میشه، امتثالی میخواد، انجامی میخواد، دستوریه، اینجا دیگه صرفا یه تفهیم تفاهم عادی نیست. اینجا که سعه و زیقش رو میخوام، حالا اینجاست که التفات میکنم. یه موضوع لش دستم باشه، مرزش رو کامل دارم، بعد میتونم ازش استفاده کنم. این که من همیشه به من میگفتن کلمه عالم چیه؟ عالم این هر چیه چیز بلده، استفاده کرد. اما اگر یه دستوری به من خورد، اکرم کل عالمه، بعد اینجا چون این دستوره هم از یه منصبی، از یه کسی که اهلیت دستور دادن داره انشاء شده، من باید امتثالش کنم. اینجا دیگه با همون معنای ارتکازی و اولیه ی عالم که باش محاورات روزمره را مینداختم نمیتونم کار کنم. وقلا میگن حدشو بشناس تا از زیر دست یه چیزی در نره، حواست نباشه. اینجا هاست که التفات ما برای ما تفصیلا یه چیزی رو آشکار میکنه. یا بگید فل جمله بود بل جمله شد، بگید اجمالی بود تفصیلی شد، بگید ارتکازی بود حالا با التفاته، بگید ارتکاز ناخودآگاه من نیست. تو اصلشون با هم فرقی ندارن، اما التفات من که انه دارایی منو بیشتر میکنه، یه چیزی نیست که از بیرون میاد، همون تو ذهن منه، اما با التفات میتونم بیشتر ازش استفاده چی؟ قطعاً داریم استفادهمون بیشتر میشه، منشأ داره. اما ما میخوایم بگیم حقیقتش این نیست که یه چیزی رو تو از بیرون برای خودت آوردیه، در حد این بوده که خزانه نفس تو شلوغ بود، مثل اتاق که همه وسایلش در هم بود، چیزی پیدا نمی‌کردی. وقتی هر کدوم گذاشتی تو صاحب چه خاص خودش، تازه می‌تونی ازشون استفاده بیشتر ببری. اون دیگه مال رفتی به اینجا نداره. اون من چون داشتم منطقو میگفتم که التفات منطقو حل کنم، مجبور شدم حرف زد دارم. ثابت شده. گفتم ما دعوامون تو قسم اوله. قسم اول دارایی هامون رو داریم منظم میکنیم، نه از بیرون داریم یه چیزی رو به دست میاریم. التفات رابطه‌ی بله برقراره، ولی مطابق با یه قانون منطقی و واقعی از یکی به دیگری میریم جلو. گتره نیست تو دیگه، باید سر جای خودش بررسی کنیم. کاری به علم اصول رو میدن برگرده برهانی شدن این ماجرا. اصل حقیقت التفات چیه؟ اجمال چیه؟ تفصیل چیه؟ کجاها ما میتونیم التفات داشته باشیم؟ کجاها نمیتونیم؟ آیا التفات نسبت به همه آنچه که در خزانه نفس ماست اختیاریه؟ یا یه جاهایی این التفات های مقدسیان محتاج به یه سری مراحله؟ ها؟ اینا دیگه یه سری سوالاته که ما باید بریم تو نفسشناسی اینا رو حل کنیم. اون نفسشناسی متفرع بر فلسفه. مثلا قرآن اعتقاد داره که فَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. گذاشتیم التفات تفصیلی و شهود واقعی از خودشون پیدا کردن. بعد أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. بعدم آیه آخرش اینطور داره که روز ما گذاشتیم این به وجود بیاد تا روز قیامت بعدن نگن ما غافلیم. بذار ما غافلیم یعنی چی؟ یعنی چیزو داریم ازش غافلیم. اگه نداشتیم غفلت معنا میشد جهل. پس یه التفات صحیح به نفس قالو بلا به وجود میاد. یه التفات اختیاریه. نه همین الان بمون میتونیم التفات کنیم، چشامون رو بندیم سه روزم فشار بیاریم هیچ نمیشه. خود التفات ها مراحل داره، توجه ها مراحل داره. قرآن میگه که ذکر توجه یاد اوه، ذکر توجه یاد اوه. تو عربی میگن ذکره یعنی یاد آورد. به ذهنش من دوباره آیا این ذکر به خدا، ذکر نسبت به خداوند متعال الان برای ما به وجود میاد؟ توجه و التفات برای ما به وجود میاد؟ شما چشاتون رو ببندید بخواید توجه کنید به خداوند متعال نمیتونید؟ چه راهی رو باید رفتی؟ اینا خیلی کار داره، کار علمی استدلالی برهانی داره ها. یعنی موجوداتی که اصلا در افق توجه نفس قرار میگیرن چه موجوداتی هست؟ چه خصوصیاتی میتونن داشته باشن؟ نفس چه موقع است که به این موجودات میتونه التفات پیدا کنه؟ تو چند مرحله، تو چند شکل نفس میتونه توجه داشته باشه؟ اینا خیلی بساق وسیعی داره. لذا الان هی من توضیح اجمالی دارم میدم، اما تفصیل موضوع کلمه التفات و تفصیل که اینجا داره گرفته میشه اصل موضوع از اون علمه. در حد معنای بدیهی شما داریم استفاده میکنه، همون معنای اجمالی اولیه. یه فرق بین ارتکاز و اجمال و تفصیل همینه. حق اینا باید به جای دیگه بررسی بشه. چه ربطی هم به علم اصول نداره، البته اون مقدارش ربطی به علم اصول نداره. خب فقا در پایان عبارت آقای مظفر یه مطلبی رو برده. این مطلب برگرفته از کلام شیخ المشایخ آخوند خراسانی. من این رو برای همیستن جدا دارم میخونم، یه فاز دیگه. این برگرفته از کلام های آخوند. من مطلبیه اشارهی کنم به کلام های آخوند تا معلوم بشه که چرای مظفر اشارهی آقای آخوند بنده خدا وارد علامات الحقیقه شد، گفت اولی تبادر، تعریف کرد تبادر رو، بعد گفت در تبادر یه دوری وجود داره، سیر رو ببینید سیر، گفت در تبادر یه دوری وجود داره، بعد دور رو جواب داد به همین شکل اجمال و تفصیلی که شما گفتید. بعد که دور رو جواب داد، بعد یه نکته اضافه کرد پایینش، و البته این دور وقتیه که اجمال و تفصیل بخواد تو سوق خود نفس خود من به وجود بیاد، وقتی که سوق خود نفس من به وجود بیاد اجمال و تفصیل، بعد میگیم دور به وجود میاد که شما یادی یه چیزی داشتی، بعد داری رو اون تبادر میکنی، پس داشتیش دیگه، تبادر او رو به وجود نمیاد. اگه نداشتیش پس تبادری هم نداری. پس اگر داشتی و تبادر کردی دوباره او رو به دست آوردی میشه دور، یعنی تبادر متوقف بر او بود، حالا او داره از تبادر به دست میاد، میشه دور. بعد آیا آخون گفت خب این همش بنابر اینه که من دارم تبادر میکنم، یعنی در صبح نفس من پله یک داره شکل میگیره، یه دارایی اولیه، یه تبادر، یه نتیجه تبادر، دل من، ذهن من. بعد به این میگی دور. بعد آخون گفت حالا اگر گفتیم که لغویین یه عده‌ای تبادر کنن، در کتاباشون بنویسن، ما بریم از اونا بگیریم، دیگه دوری به وجود نمیاد. اونا تبادر کردن چون داشتن معنا رو تبادر کردن نوشتن، ما که نداریم مراجعه میکنیم به تبادر اونها، پس تبادر مال اوناست، دارایی اولیه مال اوناست، من میرم معنا رو از اونا میگیرم، پس که خودم تبادر نکردم که بهم بگی شما اگر نداشتی چجور تبادر کردی، من نداشتم تبادری هم نکردم، میرم از اونا میگیرم. پس در ذیل اشکال تبادر آقای آخوند یه تفصیلی داد، گفت این جواب اجمال و تفصیل وقتیه که خودم بخوام تبادر کنم. پیش هم بگیم یه اهل لغت میرن تبادر میکنن، معنا رو میگیرن مینویسن، ما میرم از اونا میگیریم، دیگه هیچ مشکلی وجود نداره. سید احمد آقا میگه آقا خوی خوشت قول لغوی، به چه ربطی داره به آقای آخوند بنده خدا؟ میخواست تبادر رو درست کنه، میخواست بگه تبادر در عالم لغت یه فایده ای داره. حالا اگه ما این جواب اجمال و تفصیلی که دیروز گفتیم کسی قبول کنه، بعد میگه که خود ما میتونیم تبادر کنیم، اگر اینو قبول نکنه میگه لغویین تبادر میکنن، ما از لغویین بلاخره این تبادر یه ثمری برای ما داره تو عالم لغات، برای کشف موضوع لحا اوضاع لغوی یه تبادر فایده داره، حالا یا مستقیما از جانب ما یا تو پایان ماجرا. این رو هیچ هم میخواست بگه که بلاخره تبادره، یا اندنا، نه یا اندنا، اگه در خود در قبول دوره داره میگیم در واقع اونا تبادر میکنن، ما ازشون میگیریم، دیگه دوری وجود نداره، در واقع اونا تبادر نکردن، اونا یه چیز دارایی های داشتن بهشون التفات کردن نوشتنشون، نه اصلا اونا پیش اونا تبادر مصطلح دیگه شکل نگرفته، اونها اصلا اهل لغت بودن، خودمون میگیم عالم به لغتن، معنا رو دارن، تبادر کردن یعنی توجه کردن به معنا فقط، نه اینکه دیگه اونا ارتکازی تبدیل به تفصیل شد اجمالی تبدیل. نه نه اونا اصلا عالم به لغتن، معنا رو زن و شکای حرفا معنا نداره. الان شما معنای این سری الفاظ رو بلدی؟ همین الان بهت بگیم مینویسیشون برامون، فقط الان من بهت بگم متوجه میشی به ذهنت مینویسیشون، ها اونا اینطوریه، اونا مینویسن، ما میریم ازشون میگیریم، در واقع این تسلیم به اشکال شده ما. اما آیا اخون در واقع میخواسته بنده خدا بگه حتی اگه اشکالا درست باشه، نه اینکه تبادر از بین میره، تبادر در عالم لغت یه فایده ای داره، اشکال جواب بدین فایدهش زیاده، هم اونا میتونن تبادر کنن ما ازشون بگیریم، هم ما میتونیم تبادر کنیم، اشکال قبول کنیم ما نمیتونیم، اما اونا میتونن بنویسن ما بریم ازشون بگیریم، بالاخره یه فایده ای به این تبادره تو عالم کشف موضوع لها راجع میشه، یه قرضی به این بار میشه، یه ثمری برای ما آیه الیاسی داره. آیه آخوند به این مناسبت اسم عالم به لغت رو از این حرفا آورد. اینو ببینید همین توضیحی که من دادم، ببینید آیه مظفرم همین رو گفت، هازل جواب یه لحظه تموم کنم گوش میدم. هاذا الجواب بالقیاس الی العالم بالوز. رفقا این اصول فقه درست بخونیدش خدا میدونه. اینو من الان شاید خوب نیست میگم، اما اگر اینو خوندید شاید 70-80% کفایه رو خوندید. همین الان برای که باورتون بشه بدید همین یه تیکه پایین بحث تواضع بدید کفایه ببینید. اگر شما تواضع کفایه و اصول فقه با هم مقایسه کنید چیزی بود کفایه بیشتر بود، من اسمم عوض میکنم. همین الان برید کفایه رو ببینید. اینکه هی من حس میکنم میگم بابا اینو یادتون باشه دیگه، اینو بکنید داراییتون، دوباره دو سال تو کفایه ما علاف نشید، عمرتون اصلا راه خونه ای بردید. حداقل اگه بعد موقع تو دو سال با کفایه بخونید برید باش نهایت الدرایه آیه اصفهانی بخونید، یعنی باش این نیمچه درس خارجی هم بخونید. اگه نمیخواید بخونید نخونید، مستقیم برید درس خارج. اما دیگه وقتتون تلف اینه که دوباره از اول همین چیزایی که اینجا خوندید اونجا بخونید نکنید. کما اینکه این دوری که الان گفتم تو المجلس خونده بودید این دلایل، این دوره تو المجلس بود یا نبود؟ نبود؟ من همین این بلا سرمون میاد. بابا این اون به خدا ارزش داره، به خدا بر نمیگرده دیگه. هاذا الجواب بالقیاس الی العالم بالوز و اما بالقیاس الی غیر العالم بالوز. خب آقا این جوابی که دادیم برای کسی بود که علم به وز داشت، بعد علم اجمالی داشت، بعد تواتر کرد تبدیل شد به علم تفصیلی. اما بالقیاس الی غیر العالم بالوز، کسی که هیچ علمی به موضوع اون له، هیچ علمی حتی ارتکازی پیشش معنا نداره، هیچ از این لغت بلد نیست، فلا یا اقل اصول و تبادر انده دیگه پیش یه آدم تبادر معنا نداره. چرا نفرد جهلهی به لغت چون هیچی بلد نیست، هیچ مثل که الان برن یه زبان اسپانیولی بیارن جلو شما بذارن چی. حالا اینجا چی کار میکنه این؟ میگه نه، برای همین آدمی که هیچ لغت بلد نیست شما میگه برو کتاب لغت بدی به یه آدم، میگه برو کتاب لغت بدی، حالا میخواد همونه بهش بگی، اما با چه زبونی؟ با زبون تبادرش میگه برو کتاب لغت بدی. چجوری؟ ازا شاهده نعم یکون التبادر امارتا علی الحقیقت عنده. تبادر برای این فرد هیچی بلد نیستم علامت حقیقت میشه، نشانی حقیقت میشه، انده همین جاهل به لغت. که ازا شاهده از تبادر انده اهل لغت، وقتی تبادر لغویین را نگاه میکند، مشاهده میکند تبادر اهل لغت را بشه. یعنی چی؟ دوباره توضیح بده، میگه به عبارت اخرى بگیم ان الامارت انده، امارتش یه آدم تبادر نیست. پس چیه؟ تبادر و غیرهی من اهل لغه، یعنی دیگران تبادر میکنن به تو یادش میده، تو میبینی اونا تبادر میکنن معنا رو اراده میکنن، بعد میگن آقا بابای معناش اینه. مثلا ازا شاهد الاعجمی، وقتی عجمی مشاهده میکنن من اصحاب لغت العربیه، از اصحاب زبان عربی، چه چیزی را؟ شاهده، چه چیزی را؟ انطباق اذهانهم من لفظ الماء المجرد ان القرینه، انطباق پیدا میکند، پیشی میگیرد ذهن اینها از لفظ مایی که هیچ قرینه ای باش نیست به اون جسم سائل وارد به طبعی که حالا همین آب خودمونه بگم، اینا این خلاصه همه آب خودمونه، جسم سائل وارد به طبعی اینا فوش نیستن، همین آب از من دیگه خودم حالا بوده ان یحصل له لئن عجمی العلم به ان هذا اللفظ لفظ ما موضوع آن لهذا المعنى عندهم عند العربيه. حالا تو این فضا ما از کجا اصلا میفهمیم تبادر کردن لفظ ما برای این معنا این کتاب لغتشون رو میبینیم، این محاوراتشون رو نگاه میکنیم میگیم آقا اینا گفتن، آقا ما تو محاوراتون هر وقت گفتیم آ، میریم آکسفورد میبینیم میگه گفته هر وقت من گفتم کلمه واتر به این معناست، بعد میگه ها خیلی خوب دیگه، پس معلوم شد معنا پیش اون اینه، میگه نیست یا معنای واترشون اینه مثلا. حالا اینجا و علیه فلا دوره هونا دیگه، اینجا اصلا دوری تصویر نمیشه. آقا این قبول اشکال هایی به یه معنا، یعنی نه این که ما دور رو حل کردیمه،
دوره الان وجود نداره اینجا، اصلا صورت مسئلهش وجود نداره، چون تو سوق نفس یک نفر تبادر اتفاق نمیفته. کسی باشد که هم ببین دوره ای توی درست شد، هم شک به موضوع آن له داشت، هم علمه، که بعد ما گفتیم دوره، بعد شما گفتیم نه نه نه، یه علمه اجمالیه، یه تبادر میاد، یه علم تفسیریه. اگه کلمه اجمال تفسیر دست بگیری روش، میگی علم، تبادر، دوره. اجمال تفسیر اومدن کارو حل کردن. اینا برابر اینه که همش تو سوق نفس ما بخواد این سیر بره جلو. اما وقتی پای دو نفر میاد وسط کار، زید اولی میاد، زید دومی هم میاد. این اولی تبادر میکنه، دومی از تبادر اون استفاده میکنن، دیگه اینجا دوری وجود نداره. این حرف حتی با فرض اینکه ما فرق اجمال و تفصیل بلد نباشیم درسته. این صورت مسئله پاک کردیم. من همین داشتم میگفتم. یه دقیقه لأن علمه، آقا چرا دور نیست؟ لأن علمه، علم این عجمی، علم این آقای شخص دوم، یتوقف على التبادر، اما با تبادر یتوقف على علم غیره. علم غیر چیه؟ خود عربی ها. اعجمی علمش متوقف بر تبادر است، تبادر متوقف بر علم عرب است نه علم عجم. پس دوری وجود نه. خب بذار ببینیم که اولی بود. آیا الیاس سوال داشت؟ راست میگید. لذا یعنی تبادر ما تبادر اصطلاحی مصطلح اصولی با این حدود و ضوابط نیست پیش اونجا. راست میگید. هیچ. در واقع داره میگیم بالاخره تبادر معنای اما اول بود مزفر که هازا هو مراد و من یقول التبادر علامت و حقیقت. یعنی قاعده دست ما رسیده به نامه که تبادر علامت حقیقت است. حالا میخوام ببینیم چیه. شما داشت یه سری شاخ و برگ میش میدادی. تبادره جایی باشد که من علم اجمالی داشته باشم، بعد شک کنم، بعد التفات کنم، بعد تبدیل بشه به علم تفصیلی. داشت اینا رو توضیح میداد. ما آقای توضیحات نمیخوام. برگردیم. ما میگیم تبادر یعنی لفظ بدون قرینه معنا رو به ما بده. پیش کسی که خودش اهل لغته لفظ بدون قرینه معنا رو میده. ما به این میگیم تبادر. تمام اونا توضیحات و تفصیلای ما بود. اما خود شابهه تبادر همین بود. لفظ بدون قرینه معنا را به ما بدهد داره میده. پیش عالم به لغت آسونه، پیش ما گیر کرد. در واقع داریم اینو میگیم ما. ما در واقع داریم از تبادر این سری خصوصیات زائدی که تو توضیحاتمون آوردیم میزنیم تا تبادر یکم کلی‌تر بشه بتونه همه اینا رو پوشش بده.
دومی نفهمید. دومی و دوباره چیز نکرد. تبادر نکرد اون عرب.
گفت دیگه آقای کشاورز همینو گفت من جوابش دادم. او تبادر مصطلح ما رو انجام نمیده. تبادر با این شوخ شاخ و برگا نداره. اون شما الان عالم به لغتی ها بهت میگه تخته چیه؟ میخو تخته اینه. اصلا اجمال به تفصیل معنا نداره. به اینم میگیم تبادر چون انطباق المعنا به ذهن تو ها، اما انطباق المعنا با اون شکل خاص منطقی برامی علم انتقاد حرفاتی وجود آقای الیاسی هم میگه خب این تبادره که اون تبادر اصولی ما نیست. میگم بله به یه معنا نیست، به یه معنا هست. در واقع حق اون تبادره میگفت لفظ بدون قرینه بیاد اینجا وجود داره، اما این سری شاخ و برگ تو بهش دادی اینجا دیگه منطبق. منم همینو گفتم. یعنی تبادر او برای ما حجت است. از چه بابی برای ما حجت است؟ از باب رجوع به اهل لغت. من هم اول الان خواستم با توجه به اینجا یه سوالی من طرح کنم. ببین آقای مزفر قربون شکل ما هست. شما یا بیا کفایه بنویس یا
نوکر تن هستم دستم میبوسی خدا میبوسی یا بیا اصول فقه بنویس بگی که پای رو دایی کن این شد تناقض آیا آخون بنده خدا ببین سه تا مدل شد سه تا مدل ببینید یا شما اول اسم قل لغوی بیار مثل مزفر بگو اگر لغت آمد و ما علم به لغت پیدا کردیم از باب قول لغوی فباب نعمه تو آسمونی دیگه هیچ مشکلی نداری دیگه بعدن اسم لغت نیار دیگه اسم رجوع به لغوی دیگه نیار بگو رجوع به لغوی علمساز بود فضایب ما جاییست که دیگه رجوع به لغوی نداشتیم و یقین هم نداشتیم شک داشتیم قدیه شکو حال نوبت به اینا رسید دیگه نباید بسیدش اسم لغوی بیاری یا اینطور عمل کن یا برو مثل آیه سبحانی عمل کن اصلا اون عبارا اسم قول لغوی نیاد و علامات و الحقیقه چارتان یکیش قوله دیگه وسط بقیه دوباره اسم لغوی نیاد یا بیا مثل آخوند عمل کن آخوند سه تا گفته علامت حقیقت گفته تبادر و صحت حمد و سر و اضطراب بعد تو تبادر که اومده زیلش اسم قول لغوی آورده اما شما هم اولش میارید به سبک خوده هم زیل هر کدوم الان میخوای اسم قول لغوی بیاری به سبک آیه آخوند یه دیگه جمع نمیشه یا اول نمی گفتی اسم قول لغوی نمی آوردی او تفصیلی بود اول و قد یعلم الانسان یا عالم به وضع از خودش لغویست یا اهل لغت از لغت سوال میکنه و قد یشک حالا ما تو قد یشکیم تو قد دیگه عالم به لغت رجوع به لغت معنا چون شما گفتی رجوع به لغت برای من علم سازه نباید اینجا اینو میگو اینو به تبع آیه آخوند بود باشه
اینجا آیه مظفر که حرف زده ظاهرا این یه حرف دومی نیست حرف قبلی زده اسم علم ارتکازی و علم تفسیر رو میورد سوال تو ذهن هر کسی بورود میومد که این کجا پا میگیره بعد بیاد بگه که تو کسی که اهل اون لغت باشه
قبوله نه بعد... اون جمله اولشه نه. جمله اولشه راست سید من... ببین سید هذا الجواب بالقياس الى العالم بالبس
درسته
اما بالقياس الى غير العالم فلا يقال تمش لفرد اما نعمش نعمش از کجا آورد نعمو چرا آورد سید قربونت بشم با آخرش بخون
نه قبول دارم اینو اصلا میخواد بقیه را داخل کنه
نمیشه دیگه بقیه رو گوتر است
بعد این تبادلش همون تبادل اهل لغت همین تبادلی که توضیح داد اشکال نداره همین میشه خب تبادل اینا کیان اینا کی که تبادل اول کردن
آقای آخوند بنده خدا آورد که بگه که ما حتی اگر اشکال برطرف حتی اگه این اشکال قبول کنیم تبادل یه ببین ما یه اجماعی بین لغویین داریم تبادل علامت حقیقته این هیچکی نمیتونه انکار کنه آقای مظفر چی گفت هاذا مراد من یقول التبادل امارتون ها این کنده یه قانونه حالا ما داریم یه قانون رو میخوایم درستش کنیم چجور درستش کنیم تلاشمون برای اصلاح قانون آیا آخوند میگه حتی اگه یه اشکال وجود داشت آخه یه اشکال اگه ماسی تبادل رو زیرابش زده میشد همه ما فکر میکردیم اگر دور بیش اومد و دور رو نتونستیم حل کنیم دیگه تبادلی نخواهیم داشت پس چرا همه لغوی گفتن از تبادل امارتون آیا آخوند این ذیل رو آورد که بگه بابا این تبادل پیش عالم به لغت ثمره داره اما خب اشکال باقی مونده سید اشکال رو چیکار میکنیم میگه نه او دیگه یه طوریه که یه اشکال توش وجود نداره چجوره او همه اول همه معنا رو بلده لذا اصلا این قسمت آخر برای کسی میارن که گیر کرده تو اشکال خودش نمیتونه اصلا دوئیتی ببینید اصل اشکال مال وقتیش که یک نفر بخواد تبادر داشته باشه که علم از خودش باشه تبادر از خودش باشه علم ثانیه از خودش باشه بعد دو میگیم آقا ما نفهمیدیم چی شد بعد شما داری میای تو قسمت نعمت میگی بابا اینا دو نفره یکی تبادر میکنه یکی نونشو میخوره یکی علم داره تبادر میکنه یکی از علم دیگری برای خودش علم درست میکنه
اولی باش من تفصیل جواب ندادیم این دومی
چیز دیگه هست اصلا آفرین ما همین داریم میگیم منم دارم همینه میگم دومی حرف آیه الیاسی درسته این دومی با اولی فرق داره این تبادر مثل اون تبادره نیست میگیم راست میگیم اما حالا یک چیزیش مثل اونه یک چیزیش اون چیزه چیه؟ بالاخره ما فهمیدیم لفظ بدون قرینه دلالت بر معنا کرد این معنا هاذا هو مراد من یقول التبادر علامت الحقیقه
جای درستی که بگیم هر کس از اهل لغت همون تبادر با مبنای که مظفر گفت و شک و بعدا این پیدا که بعد مجلد قرینه اینا به دست میاره بعدا این مال اهل لغت، اونی که عالم بهر لغت اصلا امکان نداره این کاری براش. خب چطوری حالا تبادر براش به وجود بیاد؟ میتونه به صورت اماره، یعنی راهی بشه برای علامت حقیقت بودن اون بره ببینه اینی که شکم کرد و به دستم آورد چی رو به دست آورده. این درسته بس. این لازم شد تو قبلی هم شک نکرده باش از اول عالم باشه. من
اینم بس یکم برم خب علامت الثانیه عدم صحت السلب و صحت الحمل و صحت السلب عدم صحت السلب و صحت السلب و صحت الحمل و عدم صحت الحمل زمیرا درست بگن و نفهم عدم صحت السلب و صحت السلب زمیر بگن به سلب حالا و صحت الحمل و عدم صحت الحمل درست شد آقا؟ من هم آره همینطور گفتم اما خودم علم اجماعی داشتم دوباره برگشتم تفصیلی شد چی؟ حالا بزر توش چی بگیم؟ حالا بزر ما بسم الله شو بگیم به دو کلمه حرف بزنیم بعد بینیم درست هست یا نه؟ آقا سآ بسم الله الرحمن الرحیم فتویی قبل چهار نفر خوابیدن؟ عدم صحت سر و صحت سر و صحت هم و عدم صحت هم اینا چهار نفره یا یه نفره یا دو نفره چی شد آخرش یه نفره یا هست علامت هست یا نیست به درد میخوره یا چهار نفره هر کدومشون علامت یه چیزه ما تبادل یکی بود تبادل یا بود موضوع اونلا داشتیم یا نبود موضوع اونلا نداشتیم شما داری چهار تا چیز درست میکنی الان میگه عدم صحت سر بعد میگه صحت سر بعد میگه صحت هم بعد میگه عدم صحت هم سید موسوی بزرگوار به من میگه آقا چه حرفی تو میزنی خود دیگه آسون معلومه میگم نه سید همین جاست که منطق میاد ما رو نجات میده میگه لفظ میگی کتاب ادبیه باید معلوم کنی همین جاست که مقالطا به وجود میاد 300 سال میگذره بعد برمیگردن میگن اصلا چی گفته حرفا درست بوده ان شاء الله بعدا تو فلسفه میبینی بو علی سینا بنده خدا تو منطق و حضور و صورت و شی این در عقل میشه علم و حصولی حضور و دور خورد زمونه رفت 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 همه عالم خاک شد دوباره کوها درست شدن دوباره خاک شد دوباره کوها درست شدن رسید به زمان سادات شیرازی اوارم تو اروپا موج شکگرایی شروع شده بود اینا گفتن آقا اصلا کی گفته که بو علی وقتی گفته حضور و صورت و شیء اندل عقل اصلا رئالیست بوده و مطابق با واقع بوده حرفش گفتن چرا؟ آخه بو علی گفته صورت و شیء صورت و شیء خیر از خود شیء خواسته مثل نقاشی که رو دیوار میکشه یه نقاشی تو ذهن ما هست ولی معلوم نیست این نقاشی با اون شیء خارجی یکی باشه گفتن ای راست میگن بو علی نگفت حضور خود شیء گفت حضور صورت نقاشیشه نقاشی معلوم نیست مطابق با شیء باشه پس آقا عروض اول منطقی این خودشون قبول داشتن که این صورت ها مطابق با واقع نیستن فقط داشتن سرمون شیره میمالیدن بعضی وقتا های بلا سر علم میاد علم میره میره 300 سال بعد برمیگردن حدیرا به همه چیه میزنن حالا خرم با قالی باز لذا همینجا باید تکلیفون رو معلوم کنیم آقای مظفر چهار تا یا یکیه چهار تا لفظ آوردی قبول عدم و صحت السلبه و صحت السلبه و عدم و صحت الحمله و صحت الحمله جالب چی های کشاورز؟ چهارتا بودنش قائل داره شما نمیخواد اقوال بخونید درست منطقی بیاید جلو همینجا احتمالش برای شما درست میشه بعدا میبینید یک کسی هم گفته حالا آقای مظفر میگه بابا من بس در خدا من چهارتا گفتم همینطوری بود من یه چی تو ذهنم بذار من همون عشایری توضیح بدم ما رو با اصطلاحات کاری نیست ما اشتباه کردیم مثلا اصطلاحات اصولی برای خود هم بذاریم ما ببینیم چیه آقای مظفر میگه آقا یه چیزی شما در المنطق من خوندی که انشاءالله شما میرید برای من المنطق رو نگاه میکنید آقای مظفر تو المنطق سه تا سوال مطرح کرد بعد در جواب به سه تا سوال سه جور تقسیم برای هم گفت اسم فصل چی بود؟ الحمل و انواعه میگم که برید ببینید سید یاد بگیر هر چی دیدی تو کتاب قبلی اسمش بود برو یه بار نگاهش کن فلو حفظشی بعد یه مدتی کل اون کتاب ملکت میشه. احفظ میخونیش. بس سوره حمد قول و الله احفظ میخونیش. خب. سه تا سوال. سوال دومش جوابی که به او سوال داد شد تفخیم حمد اولی ذاتی و شایعه. هم برید تو المنطق اینه ببینید. آقای مزفر میگه آقا همون حمله اولی ذاتی و شایع سنایی رو ما میخواییم بیاریم باش هیچ تعیین موضوع اون لب باز کنیم. ما یه مشکل داریم، یه ایکسی داریم، تعیین موضوع اون لب ابزار تقسیم حمله اولی ذاتی و شایع سنایی که شما میرید نگاش میکنید انشاءالله. خب حمله اولی ذاتی چه بود؟
تقال
مفهومی
باشه، تقال
درش مال تفصیل
میشه.
خب اونم مزفر آقای مزفر میگه حمله اولی ذاتی موضوع محموله یکیه. بذار ما با فعلا با زبون اصولی میگم منطق لو ندم تا برید منطق نگاه کنید. با زبون اصولی ها بگیم که هم وقتی اون استفاده کنه هم من منطق لو ندم. میگه آقا حمله اولی ذاتی موضوع محمول یکی، حمله شایع سنایی موضوع محمول دوتا اما تو خارج. درست های درودی؟ میگه خب حالا خب بعضی از من اصولی این همینجا که رسیدن آقای مقدسیان گفتن آقا حالا که اینطور شد و حمله شایع اصلا هیچ ربطی به محل بحث ما نداره. چرا؟ میگه بابا خب ما میخواستیم ببینیم این لفظه با اون معنای یکیه یا دو تا. خودت داریم یه حمله شایع سنایی موضوع محمول دو تا تو خارج با هم متحدن. انسان با ذهن دو تا تو خارج با هم دیگه متحدن. پس قطعاً به درد ما با همین استدلال با همین توضیح اولیه. و اون چیزی که به درد منطقی میخوره به درد اصولی میخوره اولی ذاتیه. اگه دو تا معجود یکی هم خواهی کرده تمام شد نوشه جونت بخوره لحظ با معنی یکی تموم. آقا آقای مزفر اینجا میخواد بگه من مزفر پهلوان میدون من میخوام از حمد شایع سنایی هم یک نحوه استفاده ای ببرم در اینجا یه نونی بخورم. اما این نون نون بربری نیست دیگه، نون سنگک نیست، نه از این نون سفیدا، حتی نون مثلا باگت هم نیست فرانسه، نون از این نون سفیدا هست باش فلافل میفروشن. بالاخره همون قدر از حد اینه که ما رو مثلا مایی که گرست نمیسیه مقداری سیرمون کنه تا غذا هست دستمون برسه به درد میخوره. یا غذا اصلی خوردیم تنوعی بلند شدیم اومدیم این فلافل کافل حسینی میخوایم این فلافلی بخوریم اونم برای بده برای تیکه ای از کار به درد میخوره اما همه غذامون تامین نمیکنه. باز همین خیلی کار بزرگی که من دارم انجام میدم. همه میگفتن حمله شایع به درد نمیخوره، ما استدلالشو گفتیم چرا به درد نمیخوره. خب حالا هم یه تیکه عبارتش هم بذار بخونم تا اینجا حمله اولش به درد خورد. خب تا بعد بشیم به حمله شایعش ذکرو بذار یه تیکه اصلا سراتون بره که تعداد دوباره بیاد بالا. بعضی حواساشون پرت بود، حواساشون جمع میشه. الحمدلله اینجا سید احمد یه گیری به ما میده از این گیران منطقیه فرازی توپ. میگه آقا ببین لفظ منظورتون با معناه یا بی معنا؟ منظورتون لفظ از اون جهت که آقای جغتایی لفظه یا لفظ از اون جهت که یه معنایی داره؟ دو فرض دیگه، فرض سوم خورا داره، یا لفظ با معنا داره محل بحثتونه یا لفظ بی معنا محل بحثتونه. اگه لفظ با معناش محل بحثتونه خود خود مصادره به مطلوبه. شما تازه میگی من الان نمیدونم این لفظ معناش چیه، من میخوام لفظ بیارم تا معنا رو بفهمم. اگه این لفظ معنا داره خب الحمدلله نوش جونت امونو بذار تو جیبت دیگه لوش نده. اگه لفظ معنا نداره که میخوای بیای سعی تکلیف کنی با حمل و اینا، خب میگیم حالا لفظ مهمل هیچ ارتباطی با هیچ معنایی نداره. اگه گدرست با همه معانی ارتباط داره، اگر اصلا حساب کتاب با هیچ معنایی ارتباط نداره، چجوری تو میخوای بیای از صحت حمل استفاده کنی بگی من لفظ میارم موضوع معناش میارم محمول اگر اینا با هم دیگه یکی بودن میفهمم حمل اولی ذاتی یکی بودن میفهمم
این لفظ برای این معنا وضع شده یا این معنا موضوع له، این همانی بین این دوتا برقراره. آیه دیدار فهم بودید دیگه ها؟ حفظك الله تعالی فی الدار ان شاء الله. دوباره پس آقا وای زبون دیگه، حالا بذار وای زبون دیگه هم بگم، زورم میاد منطقم نگم نامردیه، هم بگم هم نگم کیف داره. هم یه بار این همانیه، یه بار این از آنیه. این همانیش میشه حمله اولی، این از آنیش یا این درانیش یا این با آنیش، اینا میشن حمله شایه. حالا ما اینجا میخواییم بگیم این لفظه همون معناه، این معنا همون لفظه هست. میخواییم بگیم انسان همون حیوان ناطقه هست، بشر همون حیوان ناطق است. دیگه حیوان صاحب، حیوان مفترس نیست، دیوار نیست، شین و میم و سین که میشه شمس، اینه، این موجود است، نه این، نه این، نه این. ما میخواییم از این همانی بهره ببریم، لذا لفظ میخواییم بذاریم موضوع، معنای مشکوک بذاریم محمود، یا معنای مشکوک بذاریم موضوع، لفظه بیاریم بذاریم ببینیم این همانی بین اینا برقرار میشه. اگه شد های زمردی میگه خود دیگه موضوع اون لهشه، اگر نشد میگه به درد ما نمیخوره، قبول. لذا حمله شایعه به درد ما نخورد که من گفتم مظفر میخواد اینجا شعبده بازی کنه، حمله شایعه هر در حد چیزی برامون درست شد. حالا یه کسی اینجا میگه آقا اصلا بیستی، من چیکار حمله شایعه دارم، حمله اولی هم به درد من نمیخوره. چرا؟ چون اون دعوای ما، اون دعوای ما آیمون تقریبا همه بیان، اون دعوای ما که به درد ما میخورد مال جایی بود که ما این لفظه یه معنای توش باشه که بعد ببینیم این معناه با معنایی که میاریم تو محمول یکی میشه یا یکی. اگه یه معنایی داره خب این میشه همون معنا رو تو بلدی، فدیگه چه تو. اما اگه لفظه از اون جهت که لفظه معناش رو قیچی قیچی کنیم ازش، هیچ از معنا توش نبود، خود دیگه لا فرقه بین زید و زید که من بذارم شون موضوع قضیه. زید اگر معناش ازش گرفتی هیچ فرقی با مهمل نداره، لفظ مهمل که من نمیذارم موضوع که معنا رو برش هم کنم، چون لفظ مهمل با هیچ معنای ارتباط نداره. حالا تو بخوای لش کنی بگو ارتباط داره، میگه با حالا که ارتباط داره با همه ارتباط داره، مهمله دیگه، میشه به هر چیزی بستش. واقعیت اینه که به هیچ چیزی بسته نیست. پس آقا اگه معنا داره خودش به تو معنا رو بلدی، تحصیل حاصل. ما میگم شک در معنا داری، یعنی معنا رو نداری، یعنی معنا تو ذهن من هست. خب باشه، من همه خیلی معانی تو ذهن من بوده، تو تبادره من میتونه ها معنای تمام شد، اجازه بده. معنای لفظ یعنی چی؟ یعنی این لفظ به این معنا بسته شده. آفره خواهیم شد بس؟
یا حقیقت یا مجاز؟
نمیشه لفظی بسته شده که بسید حقیقت و مجاز.
ما نمیدیم این معنایی که برای این لفظ به خاطر اوزغه.
آفره رفت جلو آی کشار چرش خوشم اومد، ما رو برد سر جایی که من میخواستم. از خودم خوشم اومد که پله پله آوردم تون تا اینجا. این کشاورز بزرگ عزیز که حرف من بزنه خیلی خوب. پس این لفظه به این معنا بسته شده یا نشده؟ اگه بسته شده من بهت میگم فکر تو معنا رو داری، شما میگی نه من میخوام ببینم این بستگی به خاطر قرینه است یا به خاطر علقه. من میگم آفرین حالا اینجا رسید، تو تو برو تبادر کن. پس آقا صحت حمله تو چیکار برای تو داره میکنه؟ به تو میگه این لفظ آ این معنای بی. من دارم یه سوالی ازت میکنم، میگم آ بی هیچ معنایی گذاشتیش موضوع یا با معنا گذاشتیش موضوع؟ اگه آ هیچ معنایی نداره تو کاشتیش تو موضوع قضیه میشه مهمل، مهمل با هیچ ارتباط
نداره ارتباط قطع. اگه معنا داره و این آیه با معناش داره و بی فرض میشه که تو معناشو بلدی. آقای کشاورز میگه بله من یه معنایی بلدم اما اون معنا رو نمیدونم حقیقت یا مجازه. اون معنا رو نمیدونم حقیقت یا مجازه. من میگم خب آفر اگر آیه معنایی داره و با اون معنا داره به یه حمل میشه، این نشون دهنده اینه که ای بی با این معنای ارتباطی داره. تمام هم بهت میگه ای بی همون معناه هست. اینو بهت یاد میده دیگه. خب بگیر بس بگیم اما این که من بفهمم بفهم وقت کجاش؟ بذار برخواد آقای مدن بفهمم.